پویش عکس معلم ورزش من، از شنوندگان محترم رادیو ورزش درخواست می شود با ارسال عکس از معلم ورزش مدارس، مربی ورزشی باشگاه یا استاد ورزش دانشگاه خود یا فرزندانشان در پویش عکس معلم ورزش من شرکت کنند. به 5 نفر از برگزیدگان این پویش به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. عکس های خود را به نشانی @radioverzesh92 کانال رسمی رادیو ورزش در پیام رسان سروش ارسال کنید. همه عکس های دریافتی روز 5 شنبه 12 اردیبهشت مصادف با روز معلم در رادیو نمای ورزش نمایش داده خواهد شد. با ارسال عکس به پویش عکس معلم ورزش من قدردان زحمات آنان باشید.
درود بر همه شما هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم، ما همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با ادامه بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم. خب همطور که متوجه شدید، پویش عکس معلم ورزش من در شبکه رادیویی ورزش در رادیو نمای رادیو ورزش راه اندازی شده. فرصت بسیار خوبی هست با توجه به اینکه در آستانه روز معلم هستیم، شما دوستان عزیز سری بزنید به آلبوم خاطرات خودتون و در واقع عکس هایی که از معلم دوران تحصیل خودتون دارید، یک عکسی رو که به نظر خودتون خیلی زیباست و قشنگه و برای خود شما خیلی خاطر انگیزه، انتخاب بکنید و به نشانی @radioverzesh92 پیام رسانه سروش ارسال بکنید تا در مسابقه همکارانم شما رو شرکت بدن و به 5 نفر از عزیزان جوایز نفیسی هم اهدا خواهد شد، به 5 تا از بهترین عکس ها. و حالا سوای این کار، فرصت خیلی خوبیه برای اینکه یادی بکنیم از معلمان عزیزمون، معلمانی که خیلی خیلی زحمت ما رو کشیدن، به ویژه معلمان و مربیان ورزش دوران تحصیل. هم میتونه مربوط به زمان تحصیل خودتون باشه، هم زمان تحصیل فرزندانتون. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید، اما برنامه بعدی رو بشنوید، ورزش و جامعه، تا هول و هوش ساعت 13:30.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. ورزش و جامعه رو امروز هم تقدیم شما میکنیم. ورزش ایران، اتفاقات ورزش ایران، حواشی ورزش ایران، روزهای ملتهب در ورزش ایران، رقابت‌های لیگ برتر ایران، فوتبال در ایران. به همان اندازه که ورزش در بین علاقه‌مندان به اون جذابیت داره در کشور ما، حواشی مرتبط با اون هم جذابیت‌های خاص خودش رو داره. ولی چرا حاشیه بر متن ورزش ایران غلبه کرده؟ امروز هم در برنامه ورزش و جامعه تلاش میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدیم که چرا مواردی همچون بی اخلاقی در ورزش، رفتارهای خارج از دایره فرهنگی در ورزش ایران، موضوعاتی نظیر شرط‌بندی و تبانی همچنان آثاری ازش به چشم میاد و به گوش میرسه و در کنارش چگونه قرار هست با این موارد برخورد بشه؟ چرا هر وقت به پایان لیگ‌های معتبر در کشورمون نزدیک میشیم این دست خبرها بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکنه؟ درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیم حضورتون میکنیم. البته من میخوام قبل از هر چیز اشاره کنم به یک اتفاق که روز گذشته در ورزش ما افتاد، یکی از اتفاقات قابل تأمل که میطلبه به صورت جدی راجبش هم بررسی صورت بگیره و همین که نوع مواجهه با این دست از موارد از سوی مقامهای بالاتر در ورزش کشور به شکل مناسبی هم فرهنگ سازی بشه و هم گوش زد بشه به مسئولان در ورزش کشورمون. روز گذشته سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال تهران آقای وینفرد شفر برای حضور در تمرین تیم استقلال با درب بسته و رفتار خارج از دایره اخلاق روبرو میشه و اتفاقا احتمال این ماجرا رو هم میداده و فرزند او از این اتفاق تصویر برداری کرده، تصاویری که به هیچ وجه با فرهنگ مهمان پذیر و مهمان دوست ایرانی هیچ همخوانی و هماهنگی نداره و میطلبه که مسئولان امر، کسانی که افرادی رو به عنوان مدیر یا مسئول در بخش‌های گوناگون بدنه ورزش به کار میگمارن، به این نکات توجه بکنن. اینها نمیتونه اولویت‌های فرهنگی در ورزش ما باشه. اگر قرار باشه در ورزش ما یک موضوعی به عنوان یک در واقع روش مناسب برای الگوپذیری ارائه بشه، قطعاً این دست موارد جز موارد مردود محسوب میشه. این یکی از حاشیه‌های عجیب در ورزش ما هست. پیش از این هم نمونه‌هایی داشتیم ولی بعید هست که در گسترش امروزه فضای مجازی و رسانه‌های مجازی باز هم برخی از مدیران ما ترجیح بدن این گونه با افراد برخورد بکنن که احتمالاً میتونه برای باشگاه استقلال حواشی رو در آینده به همراه داشته باشه. در برنامه امروز هم شما عزیزان شنوندگان محترم میتونید در کنار مروری بر اتفاقاتی که در ورزش ما در ابعاد اخلاقی، فرهنگی و موضوعات مرتبط با حواشی ورزش رخ میده اظهار نظر بفرمایید. ضمن اینکه موضوع برنامه بحث نظارت بر ورزش کشور هم همچنان به عنوان یک اولویت در این برنامه دنبال خواهد شد، شما هم میتونید هر نظر و دیدگاهی در این زمینه دارید با ما در میون بگذارید. 220-213-87 و 3306 شماره سامانه پیامکی رادیو ورزش امروز هم تا 13:30 دقیقه در اختیار شماست. خب توی روزهای گذشته و برنامه‌های قبلی ورزش و جامعه به این نکته اشاره کردیم که در رقابت‌های معتبر یا مهم ورزشی در دنیا ما شاهد این هستیم که کشور ما هم در گوشه و کنار خودش یک سری اتفاقات مرتبط با رفتارهای خارج از دایره قانون رو داره که در فضای مجازی بخش قابل توجهی از اونها داره تبلیغ میشه. اونهایی که اهل اینستاگرام باشن در همون نرم افزار و اپلیکیشن سابق تلگرام که به هر حال الان فیلتر شده اما همچنان خیلی ها از اون داریم استفاده میکنیم، عضو باشن، میدونن که به شکل عجیب و غریب و قابل توجهی روش‌های شرط بندی یا در کنار اون بحث در واقع پیشبینی نتایج با تعبیر قشنگتر و شیکتر و در واقع در کادو پیچیده شده تر داره عنوان میشه و عده زیادی رو درگیر خودش کرده. در گوشه و کنار شهرم و در نقاط مختلف کشور هم مشاهدین هستیم که تبلیغاتی بر روی بنرهای تبلیغاتی وجود داره، اپلیکیشن هایی داره معرفی میشه تحت عنوان اپلیکیشن های در واقع پیشبینی نتیجه. از طرفی همین هفته بود که رهبر معظم انقلاب در گفتگویی که با جمعی از کارگران کشورمون داشتن به این موضوع تأکید کردند که تبلیغ روش‌هایی که قرار هست پول‌های بادآورده رو به مردم به عنوان یک فرهنگ آموزش بده روش بسیار غلطی هست و بایستی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما حتی در این زمینه راهکارها رو تغییر بدن. از طرفی گاهی اوقات هم بعضی از همین اپلیکیشن‌ها مدعی میشن از بخش‌های مختلف، چه منابع در واقع قضایی، چه بخش‌های فرهنگی جامعه و چه حتی از بخش‌های مذهبی یک سری مجوزها رو گرفتن. می‌خوایم در برنامه امروز این بحث رو بیشتر راجع به صحبت بکنیم که اول از همه این که بحث شرط بندی وقتی مطرح میشه منظور چیست، کجا پیش‌بینی نتیجه قانونی می‌شود و کجا غیر قانونی و چگونه قرار هست که در فضای مجازی کنترل لازم صورت بگیره بر آنچه که به شکل عجیب و غریب و قاشگونه داره در این فضا هم ارائه میشه و هم داره تبلیغ میشه. جناب سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ همراه ما هستن و میخوایم راجع به این بحث با ایشون گفتگو بکنیم. جناب سرهنگ سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، کلی همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو ورزش.
خوب ان شاء الله.
الحمدلله
سلامت باشه. خب جناب کاظمی عزیز، ما بحثی رو که این هفته راجع بهش صحبت کردیم رو من در قالب یک مقدمه اشاره کردم، هم مخاطبانمون در جریان قرار بگیرن و هم جناب علی که می‌خوایم در واقع به چه موضوعاتی بپردازیم. اول از همه من فکر می‌کنم با خود فضای مجازی این بحث رو آغاز بکنیم. به شکل عجیب و غریبی به خصوص در رقابت‌های حساس و مسابقاتی که منتهی میشه به تعیین تیم‌های برتر در رقابت‌های مختلف، ما می‌بینیم که گروه‌هایی که به شکلی بحث شرط‌بندی رو دارن تبلیغ می‌کنن و ترویج می‌کنن، کار خودشون رو با جدیت هرچه تمام‌تر دارن پیش می‌برن. پلیس فتا در این زمینه چه می‌کنه و چطور می‌شود کنترل کرد این فضای نسبتاً آشفته‌ای که ظاهراً تا به امروز هم این دوستان هر کاری دلشون خواسته انجام دادن؟
بله، یکی از وظایف ذاتی پلیس فتا برقراری امنیت و سالمسازی محیط فضای مجازی هستش تا کاربران این فضا بتونن به آسودگی و راحتی و با اطمینان خاطر در این فضا رصد بکنن و اون نیازمندی های خودشون رو تأمین کنن. لذا پلیس فتا همانند دیگر پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی در حوزه مأموریتی خودش به جد تلاش می‌کنه تا این فضا رو بتونه امن و سالم نگه داره و ما همکارانمون در حوزه رصد فضای مجازی به صورت شبانه روزی فعالیت خودشون رو دارن و مواردی رو که در این حوزه در موضوعات مختلف احتمال بروز تخلفات یا مشاهده جرائمی رو بدن تو این حوزه رصد میکنن، مواردی رو که مجرمانه باشه شناسایی میکنن، بالاخص تو حوزه ورزش در فضای مجازی مواردی که احتمال سوء استفاده یا به نوعی موضوعاتی که شما اشاره کردید بهش، بحث شرط بندی ها و پیش بینی های مسابقات مختلف از جمله مسابقه یا مسابقات فوتبال رو ما تحت رصد داریم. به محض شناسایی مواردی که به این صورت امکان ضرر رسوندن به شهروندان و ما احتمال بدیم، سریعا موارد بررسی میشه، احصا میشه، به مرجع قضایی گزارش میشه تا در اسرع وقت نسبت به صدور احکام مقابله‌ای با این گونه سایت ها اقدام بشه و در نهایت شناسایی و معرفی بشن اینجور موارد به مراجع قضایی.
خب یه نکته ای رو من میخواستم توی همین گفتگو از شما بپرسم، اونم این که ما الان دو تا رویکرد متفاوت رو نسبت به این مقوله و موضوع شرط‌بندی، حالا شرط‌بندی نه، پیش‌بینی نتیجه داریم. یعنی یک جا پیش‌بینی نتیجه رو تعبیر میکنیم مصادف با واژه شرط‌بندی، اما جای دیگه اون رو در واقع تا حدودی قانونی ارزیابی میکنیم. حتی مجوزهایی از مراجع قانونی ارائه میشه، لازم باشه استفتاءاتی صورت میگیره. این رو چطور ما از هم جدا بکنیم و پلیس فتا چطور در واقع میخواد تمیز قائل بشه بین این دو موضوعی که خدمتون اشاره کردم؟
قاعدتا مواردی رو که از طرف مراجع رسمی از جمله صدا و سیما اگر مواردی به شهروندان گوشزد بشه و اعلام بشه که میتونن از این گونه سایت ها استفاده ببرن، خب قاعدتا شهروندان هم میتونن اینجور موارد رو به عنوان موضوعاتی که سایت هایی که معتبر هستن تشخیص بدن و مورد استفاده قرار بدن. لیکن کلیه سایت ها یا صفحات شبکه های اجتماعی که به صورت اتفاقی یا به صورت‌های تبلیغی برای کاربران ارائه میشه، اینا قاعدتاً از نظر پلیس هیچ گونه رسمیتی نداره و غیر قانونیه و به محض اینکه خود ما شناسایی کنیم یا حتی شهروندان به ما گزارش بدن که این گونه سایت‌هایی هستن که در حال فعالیت هستن، ما به سرعت موارد رو به مرجع قضایی گزارش میکنیم و نسبت به برخورد قانونی اقدامات لازم رو انجام میدیم.
درسته. و پرسش دیگر بحث در واقع شرط‌بندی هایی هست که احیانا از سوی برخی افراد ممکنه در جامعه ورزش شکل بگیره، یعنی بحث تبانی مطرح بشه. ظاهرا همه این اتفاقات هم در فضای واقعی اتفاق نمیفته، یعنی پایه ماجرا در فضای مجازی گذاشته میشه و بعد به اینجا کشیده میشه. آیا احیانا تعاملاتی بین مجموعه ورزش و فوتبال ما با پلیس فتا بوده طی دوره‌های گذشته به همین واسطه یا خیر؟
100% در همین لیگ اخیر و مواردی رو که بالاخره تو فضای مجازی هم بهش پرداخته شده و مواردی که اعلام شده بود وجود داره، از نظر اینکه اون تعاملات منظورمه، تعاملاتی که می‌فرمایید به صورت دقیق و منسجم بین فدراسیون فوتبال و مراجع انتظامی از جمله پلیس فتا برقرار هستش و به محض اینکه سازمان‌ها یا نهادهای متولی کوچکترین شکی در رابطه با تبانی یا موارد اینچنینی داشته باشند، سریعا موارد به پلیس فتا اعلام شده تا الان و بررسی‌های لازم انجام شده، هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی در این حوزه به فدراسیون ارائه شده و تونستیم تا اینجا همکاری لازم و با مراجع زیرب داشته باشیم.
یه سوال واضح رو میخواستم از شما بپرسم و انتظار پاسخ واضح رو دارم. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز گذشته حکمی رو صادر کرد در مورد یکی از فوتبالیست های کشورمون آقای محسن فروزان و به مدت یک ماهشون رو از کلیه فعالیت های ورزشی محروم کرد. آیا در این مورد اخیر هم تعاملاتی با شما صورت گرفته یا خیر؟
بله، در مورد اخیرم مکاتبات رسمی و قانونی صورت گرفته، بررسی های لازم انجام شده و نقطه نظرات پلیس فتا هم به فدراسیون اعلام شد.
و یه موضوع دیگر این که این اتفاق صرفا در رقابت‌های لیگ برتر ما نمیفته و فقط هم در فوتبال نیست، در دیگر لیگ‌ها هم داره نمونه‌های زیادی ازش منتشر میشه. اتفاقا تو لیگ‌های پایین‌تر ظاهراً به دلیل نبود اون نظارت لازم تعدادش بیشتر هست. نوع در واقع تسلیلاتی که مجموعه شما بر این ماجرا داره چگونه هست؟ واقعا حواسش به همه چیز هست؟
قاعدتا ما معطوف به لیگ برتر یا رشته خاصی نیستیم.
خب.
در تمام زمینه ها ما در حال رصد هستیم. در حوزه ورزش یکیش فوتبال و یکیش لیگ برتره. به قول شما تو همه زمینه های ورزشی، چه بحث مسابقات مختلف داخلی، آسیایی یا جهانی باشه یا رشته های مختلف باشه، وظیفه این پلیس هستش که هماهنگی‌های لازم در خصوص پاکسازی و برقراری اون امنیت و آرامش در فضای مجازی رو برقرار کنه. لذا هیچ گونه موضوع خاصی یا اینکه بخوایم در رابطه با فقط موارد خاص بررسی بکنیم نیست و در تمامی زمینه‌ها و رشته‌ها این پلیس وظیفه داره که رصد کنه و اون موارد مجرمانه رو به محض اینکه شناسایی کنیم با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
یه بحث دیگه هم راجع به همین سایت‌های شرط‌بندی یا حتی اپلیکیشن هایی که دارن فعالیت میکنن در کشورمون مطرح بود. من فکر کنم از قول خود شما من مطلبی رو خوندم یادم اشتباه نکرده باشم، عنوان کرده بودید که سرور خیلی از این سایت‌ها اصلا در ایران نیست که ما بتونیم کنترلشون بکنیم. این گونه است واقعا؟
بله، متاسفانه وقتی بررسی میشه و ردیابی میشه جهت شناسایی ایجاد کننده ها یا مدیران این گونه سایت ها، میبینیم که اکثرا مدیریت این سایت ها از خارج از کشور صورت میگیره و این مشکلات رو برای ما ایجاد میکنه که یه مقدار تو حوزه قضایی و بحث شناسایی و اقدام های لازم در این زمینه به مشکلات زیادی برخورد میکنیم که ناچار میشیم از طریق مراجع بین المللی اقدامات ادامه پیدا بکنه.
درسته، یعنی در واقع تنها کاری که ما در کشور خودمون میتونیم انجام بدیم نهایتا فیلتر کردن این سایت هاست، اما دسترسی به افراد یا سرورها امکان پذیر نیست. یعنی اگر افراد اومدن عضو این سایت ها شدن و در واقع مبالغی رو هزینه کردن، در صورت در واقع کلاهبرداری بودن اون سایت ها پول از ازشون رفته و هیچ امکان پیگیری قضایی هم نیست.
دقیقاً همینطوره و توصیه‌ای که ما همیشه به شهروندان میکنیم اینه که این موارد رو جدی بگیرن و اطمینان نکنن به هر سایتی که اعلام میشه یا در فضای مجازی رویت میکنن، چون که احتمال خیلی زیادی وجوهی که پرداخت میکنن به صورت از کشور خارج میشه و دسترسی به مدیران و گردانندگان و در نهایت عودت وجوه بسیار دشوار و سخت خواهد.
جناب سرنگ، یه بحثی رو ما روز گذشته با یکی از مسئولان کمیته استیناف داشتیم. ایشون اعتقاد داشتن که برای کنترل این فضای آشفته‌ای که در حالا بحثای نظیر شرط‌بندی و تبانی وجود داره، سازوکارهای در واقع متناسبی وجود نداره. ما نهایتا بتونیم بعد از وقوع جرم دنبال این افراد بریم، تازه به محض اینکه شرایط فراهم باشه و بتونیم افراد رو به شکل در واقع در اختیار داشته باشیم، بهشون دسترسی داشته باشیم. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا سازوکارهایی که امروز وجود داره رو کافی می‌بینید؟ آیا متناسب هست با اتفاق بعد در واقع جرمی که داره رخ میده؟
قوانین و اون سازوکارهایی که هست کامل و جامع نیست و یک مقدار نقایصی وجود داره، ولی اینکه فقط بحث اینکه بخوایم بگیم بر اساس این موارد امکان رسیدگی نیست، نه به این صورت نیستش، ولی ضعف‌هایی هست، نواقصی هستش که انشاءالله بتونن این موارد اگر برطرف بشه کاهناخها یه مقداری اطلاعات بیشتر و کاملتری امکان دسترسی بودن هست.
چنینطور، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. امیدواریم به هر حال مجموعه تلاش که در این زمینه داره صورت میگیره تلاش‌های مؤثری باشه و کمک بکنه به اینکه این اتفاقات به حداقل ممکن خودش برسه. حالا بحث در واقع نوع برخورد قضایی که با افرادی که به هر حال در این شرطبندی ها شرکت میکنن یا خودشون شکل دهنده این شرطبندی ها اصلا یه بحث مجزایی هست. اما یه نکته دیگر هم خواستم از شما بپرسم به عنوان پرسش پایانی، اونم این که نوع تعاملی که بین شما و دیگر بخش ها وجود داره هم احساس میشه انگار یک مدیریت دوگانه وجود داره. یک جا در واقع ما شرطبندی رو نکوهش میکنیم، باش برخورد میکنیم، اما یک جا در یک قالب دیگه، در یک تعریف دیگه تقریبا همون روش داره اجرا میشه. آیا این تعاملات رو متناسب میبینید با نوع در واقع رفتاری که تو این فضا وجود داره یا خیر؟
خب واحدتا اگر به این صورت باشه، همون جوری که میفرمایید یک تناقضایی هست و از نظر قانونی هم قاعدتا این گونه موارد جرم شناخته میشه و قابل تعقیب هستش و توصیه من هم این هستش که کلیه شنوندگان و افرادی که تو این حوزه فعالیت میخوان بکنن اینه که این در هر صورت جرم، قاعدتا ما کمتر فردی یا شهروندی و اجرایی به ندرت یا بگیم که اصلا نداره که کسی باشه که تو این حوزه سوء کرده باشه و وجوهی رو کسب کرده باشه. یه دلیلی که به هیچ عنوان تو این حوزه ورود نکنن شهروندان شنوندگان و اینجور موارد رو به طور کل دوری کنن ازش.
درسته. جناب سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در این گفتگو حضور داشتن. جناب سرهنگ خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر.
خدا خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ورزش و جامعه و امیدوارم آنچه تا الان شنیدید مورد توجه واقع شده باشه. داریم نزدیک میشیم به اوقات راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران. گوش دل و جان میسپاریم با آیات 9 تا 11 سوره جمعه با تلاوت استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا.